در حالی که کمتر از 48 ساعت به اعمال مجدد تحریم‌های ایران به واسطه اقدام آمریکا برای استفاده از مکانیزم ماشه باقی مانده است و آمریکا ایران را به بازگرداندن تحریم‌ها تهدید کرده، به گزارش رویترز دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قصد دارد با امضای یک فرمان اجرایی جدید طرف‌هایی را که تحریم‌های تسلیحاتی ایران را نقض می‌کنند تحریم کند. بر اساس این فرمان اجرایی رئیس جمهوری آمریکا امکان تحریم همه کشورها و شرکت‌هایی را فراهم می‌کند که ممنوعیت‌های مربوط به تحریم ایران را نقض می‌کنند. بر اساس این گزارش‌ها آمریکا قصد دارد به این ترتیب و از طریق این فرمان اجرایی کسانی را که ممنوعیت‌های وضع شده آمریکا را نقض می‌کنند با قطع دسترسی به بازار آمریکا تهدید کند. هرچند رویترز به نقل از یک وکیل تحریم در ایالات متحده در این باره گفت این دستورالعمل جدید ممکن است بیشتر نمادین باشد تا عملی، زیرا بسیاری از نهادها و اشخاص ایرانی از قبل از سوی آمریکا تحریم شدند. این تهدید اساساً برای ارسال پیام در مورد این موضوع خاص طراحی شده که ایالات متحده از اینکه طرف‌های دیگر توافق هسته‌ای ایران با تحریم‌های تسلیحاتی سری موافقت نکردند ناراضی است. این همان پیشبینی است که بسیاری از تحلیلگران در خصوص راهبردهای آمریکا برای مقابله با ایران بر آن تاکید داشتند و علارغم تاکید مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که آمریکا به علت خروج از برجام نمی‌تواند محدودیتی را علیه جمهوری اسلامی اعمال کند و از مکانیزم ماشه علیه ایران استفاده کند، خاطر نشان می‌کردند که آمریکا برای تحت فشار قرار دادن ایران نیازی به مداخله مستقیم در سازوکارهای اقتصادی ایران یا برجام را ندارد و از طریق طرف ثالث و فشار اقتصادی بر این کشورها امکان اعمال فشار بر ایران را برای خود محفوظ نگه می‌دارد. آمریکا ایران را به نقض تعهدات خود در برجام متهم کرده و بر این اساس از شورای امنیت خواسته است تا به خاطر نقض تعهدات برجام توسط ایران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را بازگرداند. با این وصف مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان تأکید دارند که روز یکشنبه اتفاق خاصی نخواهد افتاد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در یک پیام توییتری با اشاره به تهدیدات آمریکا اعلام کرد روز شنبه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. وی در این پیام با استناد به جان بولتون مشاور سابق امنیت ملی آمریکا اظهار داشته است که آمریکا دیگر عضوی از برجام نیست. ظریف همچنین خطاب به پومپئو از او خواسته تا قطعنامه 2231 را بخواند تا متوجه شود که روز 20 سپتامبر اتفاقی در خصوص تحریم‌های ایران نخواهد افتاد. ظریف در این پیام تأکید کرده است که فرایند بازگرداندن تحریم‌ها ساده، خودکار و یا سریع نیست و تعمدن پیچیده و طولانی مدت طراحی شده است. این در حالی است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به سورینام سفر کرده است. او گفت آمریکا مایل است همه تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه ایران به اجرا درآید و دوشنبه آینده مجموعه جدیدی از قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به اجرا درخواهد آمد. به هر حال گرچه ممکن است از نظر حقوقی اظهارات مقام‌های جمهوری اسلامی درست باشد، اما نکته مهمی که توسط حکومت جمهوری اسلامی نادیده گرفته می‌شود تأثیر این تهدیدها بر جو روانی بازار و تأثیر ماندگار آن بر روندهای اقتصادی در ایران است که صرف نظر از اینکه تهدیدها عملی یا غیر عملی باشد، تأثیر خود را بر بازار ایران بر جا می‌گذارد. در حالی که بسیاری از کارشناسان بیش از 2 ماه قبل از آغاز ماه محرم در ایران نسبت به مخاطرات ناشی از نادیده گرفتن پروتکل‌های بهداشتی و محدودیت‌های ارتباطی در ایام محرم هشدار داده و تأکید کرده بودند باید امکان هر نوع تجمعی از عزاداران گرفته شود، وزیر بهداشت روز پنجشنبه با اشاره به اینکه هیچ نقطه‌ای از کشور امن نیست، از قرمز شدن تمام کشور به خاطر خطر شیوع کرونا خبر داده است. وی که پیش از این از مداحان و دست‌اندرکاران برگزاری مراسم عاشورا و تاسوعا به خاطر رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی تشکر کرده بود، روز پنجشنبه با وخیم خواندن اوضاع کشور از نظر شیوع کرونا یادآور شده است که عامل اصلی افزایش شیوع کرونا در کشور مراسم ماه محرم است. وی تاکید کرده است بیمارانی که در روزهای اخیر به مراکز درمانی مراجعه می کنند و شیوع کرونا مربوط به مراسم محرم است. این در حالی است که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به اینکه کارشناسان بر ممنوعیت تجمعات در ایام محرم تاکید کردند، از حضور عزاداران در بیت و حضور سایر افراد در مراسم عزاداری تاکید کرده و مراسم عزاداری خود را به صورت انفرادی و تک نفره برگزار کرده بود. با این وصف نه رهبر جمهوری اسلامی ایران و نه مقام‌های بهداشتی در ایران با وجودی که از ضرورت اعمال محدودیت شدید در مراسم محرم اطلاع داشتند، هیچ گونه محدودیتی در این خصوص اعمال نکردند و تمامی محدودیت‌ها را منوط به رعایت خود عزاداران دانستند. ایران جزء معدود کشورهایی است که در ماه‌های اخیر هیچ‌گونه محدودیتی در خصوص کرونا در کشور اعمال نکرده است و روند زندگی کاملاً به شرایط عادی و پیش از کرونا بازگشته و تنها محدودیت اعمال شده در این خصوص مربوط به استفاده از ماسک است که به صورت نیم بند در اماکن عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد. غیر از استفاده از ماسک، نه محدودیتی در خصوص بازگشایی مراکز تجاری و نه محدودیتی در خصوص تردد در سطح شهر در ایران از 5 ماه قبل اعمال نشده است. در همان حال، ستاد کرونا در کشور با اشاره به بحرانی بودن شرایط ضمن هشدار در خصوص فرارسیدن موج سوم کرونا در ایران نسبت به بحرانی تر شدن شرایط کرونا در ایران هشدار داده است، بدون آنکه محدودیت خاصی را در این خصوص در حوزه عمومی اعمال کند. در این میان بیمارستان مسیح دانشوری از پر شدن تخت‌های این بیمارستان خبر داده است. به نظر می‌رسد به همین منوال اگر تعداد بیماران به پیش برود، بیمارستان‌ها فاقد تخت لازم برای پذیرش بیماران خواهند بود. علاوه بر این برخی پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است با همین منوال تعداد مرگ و میر به بیش از 600 نفر در روز نیز افزایش یابد. در شرایط وجود مشکلات اقتصادی این بحران میتواند ابعاد عظیمتری به خود بگیرد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه در جلسه رؤسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا به تجربه های حاصل از اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا اشاره کرد و با بیان این موضوع که به خصوص درباره پرهیز از سفرهای غیر ضروری و برپایی تجمعات مصوبات دقیقی وجود دارد تاکید کرد، در مراسم اربعین نیز باید دستورالعمل‌های بهداشتی بیش از پیش مراعات شود. رئیس جمهوری همچنین با بیان این موضوع که حفظ سلامت دانش آموزان و دانشجویان اولویت نخست دولت است، بر ضرورت رعایت پروتکل‌ها در این خصوص تاکید کرد و اظهار داشت کلاس‌ها در چارچوب شرایط هر منطقه باید به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار شود. به گفتسود مدیران مدارس مسئول رعایت کامل دستورالعمل‌ها هستند و باید از رعایت دستورالعمل‌ها اطمینان حاصل کنند. به همچنین آمار منتشر شده در خصوص مبتلایان به کرونا در بین دانش آموزان را غیر واقعی خواند و با اشاره به اینکه آمار دقیقی در خصوص آمار مبتلایان در محیط‌های آموزشی وجود ندارد، اخبار منتشر شده را ناصحیح و بیشتر گمانه‌زنی دانست. روحانی در این خصوص از کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد ملی مقابله با کرونا خواست تا ضمن رایزنی با رسانه ها اثرات انتشار این گونه اخبار جعلی بر ایجاد نگرانی در خانواده ها و تشویش در جامعه را مورد توجه قرار دهند. وی در ادامه اظهاراتش ضمن اشاره به گزارش مقدماتی کمیته درمان از طرح غربالگری شرکت کنندگان در قبل و بعد از کنکور، این گزارش را بیانگر برگزاری کنکور در سلامت کامل دانست و گفت این گزارش نشان می‌دهد کاری بزرگ و موفق با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم و فناوری انجام شده است. رئیس جمهوری برگزاری کنکور در سراسر کشور با رعایت حداکثر پروتکل‌های بهداشتی و کمترین میزان ابتلا را از جمله کارهای درخشان و بزرگ دولت در مدت شیوع این بیماری دانست و با اشاره به اینکه این مدل از برگزاری کنکور دارای قابلیت ارائه در عرصه بین المللی است گفت این روش می تواند هم سلامت جسمی و روانی و هم آینده دانش آموزان و دانش پژوهان را تضمین کند. توهم رئیس جمهوری در خصوص انجام اقدامات منحصر به فرد در دولت وی تمام نشدنی است. حسن روحانی در بخش دیگری از اظهاراتش در روز پنجشنبه در آیین افتتاح طرح‌های کشوری وزارتخانه‌های مختلف به اقدامات دولت برای بازسازی و نوسازی تخت‌های بیمارستانی در کشور اشاره کرد و با بیان این موضوع که اقدامات درمانی دولت از نظر توسعه و بازسازی تخت‌های بیمارستانی در دولت وی به اندازه کل کار درمانی است که در تاریخ ایران تا سال 92 انجام شده است اظهار داشت علارغم فشارهای اقتصادی روند توسعه بهداشت و درمان در سال 99 نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه چند هزار تخت بیمارستانی نیز تا پایان سال و ماه‌های اولیه سال بعد افتتاح خواهد شد. تأکید دائمی رئیس جمهوری بر توسعه خدمات درمانی در دولت وی در حالی عنوان می شود که شرایط درمانی در ایران یکی از دشوارترین شرایط در سالهای اخیر در ایران است و گران بودن خدمات درمانی از یک سو و کمبود داروهای ضروری از سوی دیگر ایران را در یکی از سخت‌ترین شرایط از نظر درمانی در سالهای اخیر قرار داده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی به انتقاد از اقدامات ترامپ پرداخت و وی را متهم کرد که بیش از منافع آمریکا به منافع اسرائیل پایبند است و همه کاری انجام می‌دهد که رأی بیاورد. ظریف در توییتش با طعنه و با اشاره به اظهارات اخیر ترامپ که دامادش را رهبری فوق‌العاده برای اسرائیل خوانده و گفته حضور آمریکا در خاورمیانه فقط به خاطر اسرائیل است نوشت تازه ترین اعترافات ترامپ در خصوص اینکه وفاداری خانواده‌اش واقعا به کجاست. دلیل اینکه 7 تریلیون دلار پول به زحمت درآمده مالیات دهندگان آمریکایی و آن همه جان قربانی شدند. ظریف سپس چنین نتیجه گرفت که کسانی که اسرائیل اولویت نخستشان است فقط منطقه ما را نابود نکردند بلکه به مردم خودشان هم خیانت کردند فقط برای آنکه رأی بیاورند. این در حالی است که رهبران جمهوری اسلامی نیز هر کاری می کنند که در قدرت بمانند و افرادی مانند حسن روحانی نیز هر شعاری سر می دهند که رأی بیاورند. با گذشت چند روز از اعدام نوید افکاری که در افکار عمومی و رسانه ها بحث های زیادی را برانگیخت، شماری از بستگان وی به همراه مردم روستای سنگر در نزدیکی شیراز که روستای محل دفن افکاری است، روز پنجشنبه بر سر خاک وی حضور به هم رسانیدند و شعار نوید قهرمان را سر دادند و مقبره‌اش را گلباران کردند. علی‌رغم اینکه افکار عمومی از این اقدام جریحه دار شده است و بازتاب‌های بین‌المللی این اقدام بسیار زیاد بوده و هزینه سنگینی برای جمهوری اسلامی رقم زده، هنوز نیز مقامات قضایی بر طبل قصاص و حق بودن ماجرا می‌کوبند و دولت نیز در این مورد سکوت کرده است. گزارش CNN اولویا تروی دستیار سابق معاون رئیس جمهوری در ویدئویی که توسط جمهوری خواهان مخالف ترامپ منتشر شده است گفت دولت ترامپ در اواسط ماه فوریه می‌دانست که بیماری کووید 19 به یک بیماری همه‌گیر بزرگ در آمریکا تبدیل خواهد شد. به یفسود اما رئیس جمهوری نمی‌خواست این را بشنود، زیرا بزرگترین نگرانی او این بود که در سال انتخابات هستیم و این امر بر موفقیت وی تأثیر خواهد گذاشت. وی رویکرد ترامپ در این باره را بسیار تکان دهنده دانست و گفت حقیقت این است که او در واقع به شخص دیگری جز خودش اهمیت نمی‌دهد. اگر رئیس جمهوری این ویروس را جدی گرفته بود، سرعت انتشار ویروس کاهش می‌یافت و بسیاری از زندگی‌ها نجات پیدا می‌کرد. مایک پنس، معاون اول ریاست جمهوری، در واکنش به این اظهارات گفت تروی یک کارمند ناراضی بود که در طول یک سال انتخابات مشغول سیاسی بازی بوده است. سخنگوی کاخ سفید هم گفت اظهارات تروی صحیح نیست و این کارمند سابق ناراضی هرگز در جلسات خصوصی با رئیس جمهوری نبوده و اظهارات وی هیچ پایه و اساسی ندارد و کاملا نادرست است. به گزارش CNN با وجود تبلیغات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره قطع ارتباطات با چین و تشویق شرکت‌های آمریکایی برای خروج از چین، بسیاری از شرکت‌های این کشور تمایل به خروج از چین ندارند. برای نمونه تسلا، قول خودروسازی آمریکایی نه تنها از چین خارج نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری و تولید خود در چین را گسترش داده است. همچنین گروه گلدمن ساکس با انتشار گزارشی اعلام کرد در حقیقت بیشتر شرکت‌های آمریکایی که در زمینه‌های تولید تجهیزات نیمه هادی و مواد و محصولات پزشکی و درمانی در حال گسترش تولیدات خود هستند در چین فعالند. با وجود اینکه دولت آمریکا ادعا کرده در صورت عدم انتقال تولید این شرکت‌ها به آمریکا مالیات بیشتری برای آنها وضع خواهد کرد، این شرکت‌ها همچنان به این مسئله بی‌اعتنا هستند. به گزارش CNN انتقال این شرکت‌ها از چین به آمریکا کار ساده‌ای نیست و هزینه کلانی در بر داشته است. 92% شرکت‌های مصاحبه شونده در این باره گفتند که آنها در چین خواهند ماند. اتاق بازرگانی آمریکا در شانگهای چندی پیش با انجام نظرسنجی اعلام کرد با وجود تعهد دولت ترامپ درباره عرضه یارانه برای انتقال شرکت‌های آمریکایی از چین به داخل کشور، اکثر شرکت‌های آمریکایی در چین تمایلی از خود نشان ندادند. بر اساس این نظرسنجی بیشتر شرکت‌های آمریکا در چین برنامه حذف نیروهای خود در چین را ندارند و بیش از 2/3 از آنها اعلام کردند که برنامه حفظ و یا استخدام نیروی بیشتر در چین را در پیش رو دارند. تحلیلگران گروه گلدمن ساکس اعلام کردند چین در زمینه صنایع تولیدی از مزایای بسیاری برخوردار است. چین بازار گسترده، زنجیره کامل صنعتی و عرضه و همچنین زیرساخت‌های مطلوبی دارد و از جذابیت و محبوبیت بسیار برای شرکت‌های خارجی برخوردار است. به گزارش رویترز، با آنکه مذاکرات طالبان و دولت افغانستان همچنان در قطر ادامه دارد و معلوم نیست بتواند به موفقیت برسد، رابرت مکماستر، دومین مشاور امنیت ملی آمریکا در زمان دونالد ترامپ که اخیراً در حال انتشار خاطرات خود در سمت مشاوره امنیت ملی آمریکا با عنوان میدان‌های نبرد است، در گفتگوی تلویزیونی اقدام دولت ترامپ در خارج کردن نیروهای آمریکا از افغانستان را سیاستی نابخردانه توصیف کرد. وی افزود ترامپ با اعطای امتیازات بیش از حد به طالبان جان سربازان آمریکایی که در افغانستان کشته شدند را بی‌ارزش کرد. مکماستر همچنین گفت ترامپ در حال شراکت با طالبان است و مذاکرات با طالبان از بسیاری از جهات به ضرر دولت افغانستان است. وی افزود چیزی که ما در افغانستان به آن نیاز داریم تعهد مستمر به کمک به دولت این کشور است. آمریکا حدود 7 ماه پیش با طالبان توافق صلح امضا کرد. واشنگتن در این توافق متعهد شده چنانچه طالبان به تعهداتش پایبند بماند، آمریکا تمامی نیروهایش را ظرف 14 ماه بعد از امضای توافق از افغانستان خارج خواهد کرد. به گزارش CNN بعد از آنکه فرمانداران دموکرات دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را به بی‌توجهی به تبعات گرمایش جهانی و آتش سوزی جنگل‌های خود متهم کردند و ترامپ آنها را به بی‌کفایتی و سوء مدیریت در جنگلداری متهم کرده و نقش گرمایش جهانی را منکر شد، برای تحقیر دموکرات‌ها از کشور اتریش مثال زد و مدیریت این کشور بر جنگل‌های خود را ستود. اما در این میان با دادن اطلاعات و تصویر غلط اعلام کرده مردم اتریش در شهرهای جنگلی زندگی می کنند. ترامپ گفت شما به اتریش یا کشورهای دیگر نگاه کنید، آنها در جنگل زندگی می کنند. جنگل از همه جای شهرهای آنها بیرون زده است، اما مشکلات ما را ندارند. همین موضوع باعث ناراحتی افکار عمومی در اتریش شده و الیزابت کوشتینگر وزیر جهانگردی این کشور خطاب به ترامپ گفته ما در جنگل زندگی نمی کنیم، اما تا پای جان از جنگل‌ها و درختان خود مراقبت می کنیم. ما تلاش می کنیم با جنگل زندگی کنیم، نه در آن. او افزود ما یاد گرفته ایم که به درختانمان آنچه لازم است بدهیم. ما برای آنها ارزش و اهمیت قائل هستیم و منابع طبیعی خود را پاس می داریم.
نشریه هیل به نقل از مقامات ارشد اطلاعاتی امریکا می نویسد که روسیه در پی آن است تا در انتخابات ماه نوامبر امریکا دخالت کند. کریستوفر ری رئیس FBI اداره تحقیقات فدرال امریکا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است عوامل روسیه در تلاشند تا جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری از حزب دموکرات را تضعیف کنند. او می گوید ارزیابی جامعه اطلاعاتی ما این است که روسیه همچنان در تلاش برای تاثیرگذاری بر انتخابات امریکا است. هیل از قول این مقام ارشد اطلاعات امریکا می نویسد ما شاهد تلاش گسترده روس‌ها برای اثرگذاری بر انتخابات سال 2020 از طریق رسانه‌های اجتماعی، پروکسی‌ها، نشریات آنلاین و غیره به صورت یک جریان نفوذ هستیم که در وهله نخست هدفش ایجاد اختلاف و دو دستگی در انتخابات امریکا و در گام بعدی هدفش تخریب جو بایدن نامزد انتخابات ریاست جمهوری. نشریه هیل می نویسد این اظهارات همزمان با اظهارات ویلیام ایوانینا رئیس ملی مرکز ضد جاسوسی عنوان می شود که تأکید داشت روس‌ها در صدد تاثیرگذاری بر روند انتخابات سال 2020 به نفع پرزیدنت ترامپ هستند. او معتقد است تلاش روس‌ها برای تاثیرگذاری بر انتخابات امریکا به موضوع دوران ریاست جمهوری اوباما و معاونت ریاست جمهوری بایدن برمی گردد. تلاش بایدن در سمت معاونت پرزیدنت اوباما در حمایت از مخالفان مسکو در اوکراین و سیاست کلی دولت اوباما در قبال تحولات این کشور گویی موجب خشم روس‌ها شده است. ایوانینا همچنین جزئیاتی در مورد تلاش چین و ایران برای دخالت و تاثیرگذاری بر انتخابات امریکا ارائه کرده است. هیل می‌نویسد به ویژه روس‌ها در انتخابات سال 2016 تلاش گسترده‌ای را برای تاثیرگذاری بر انتخابات امریکا از طریق شبکه‌های اجتماعی صورت دادند. کریستوفر ری روز پنجشنبه به قانون‌گذاران گفته است به شدت نگران انتشار اطلاعات غلط از طریق زیرساخت‌های فضای مجازی است. هیل از قول وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌نویسد رژیم ایران هم از طریق هکرهای خود و وزارت اطلاعات این کشور به شدت به دنبال پیشبرد برنامه‌های مخرب خود در سراسر جهان است. استیو منوچین می‌گوید ایالات متحده آمریکا موظف است که با دقت با این تحرکات مخرب که موجب به خطر افتادن امنیت جهانی است مقابله کند. آقای منوچین ضمن حمایت از سیاست‌های دولت آمریکا در قبال تحریم ایران گفته است ما از طریق طراحی زیرساخت‌های در تلاش هستیم تا این تحرکات سایبری رژیم ایران را خنثا کنیم. هیل می‌افزاید وزارت دادگستری آمریکا روز پنجشنبه سه شهروند ایرانی را متهم به هک کردن شرکت‌های هوافضایی آمریکا کرد. جیمز داوسون دستیار مدیر مسئول دفتر FBI در واشنگتن گفته این اتهامات نشان می‌دهد که این افراد در یک کارزار هماهنگ در ارتباط با سپاه پاسداران ایران و تحت هدایت آنها فعالیت می‌کردند. این متهمان در تلاش برای سرقت اطلاعات از هزاران نفر مربوط به فناوری هوافضای ایالات متحده آمریکا بودند.